رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 118، عنوان نشست، شرح دعای شریف مکارم الاخلاق، بخش 4. ارائه کننده حجت الاسلام مسعود ادیب، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
این هم نباشه و خواهد بیشتر همه چیز رو با پولیس رو جلیده رو چرا پیده متناسب با مسئله ایمانی او باشه. طبقات ما هم باید متناسب با مسئله ایمانی او تنظیم بشه. و البته این طلب ارتقا تکمیل و بلوغ به اعلی مراتب ایمان باید از آن همه انداخته بشه، برای همه مطرح بشه و همه از این وضعیت که هستن وضعیت بهتری رو طلب کنند و دنبال کنند. آخرین نکته که درباره ایمان عرض میکنم، البته درباره ایمان خیلی بیشتر از اینها میشه از تو هم ولی در حال فرصت ما به راحت رنده که این حقیر بیشتر این نیست. آخرین نکته این است که اصلا ایمان با این توضیحی که عرض کردیم و بیان که شد میتونه گاهی با گناه هم همراه باشه. لزوما اینجور نیست که اصلا گناه میکنه از دایره ایمان خارج بشه. اولا در نگاه جبهی و حقوقی مرتکب گناه کبیره کافر ترقی میشه. در مقابل دیدگاهی که چنانی که در جلسات گذشته عرض کردم خوارج مطرح کردن و معتقد بودن مرتکب گناه کبیره از دایره مسلمانی خارجه، مثلا تمسک میکردن بحث به این آیه شریفه که قرآن دعوت کرده است توانمندان را به حج و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج از توان رفتن به خانه خدا رو داره باید بره خانه خدا رو بیارن. بعد میفرماد و من کفره فان الله غنی عن العالمین، اما هرکی کافر بشه و کفر بزه خدا از همه جهان میبینم. این سفر حج نازی از خدا برطرف نمیکنه. گفتم ببین این من کفره یعنی کسی که حج به جا نیاره، حج به جا نیاوردن حج تبدیل به کفر شده. خب حج خصوصیتی نداره، اگه ترک حج کفره وقتی روزه هم کفره، وقتی نماز هم کفره. حالا تو ازش تفسیر شده در آیا تو ازش تو روایات تفسیر شده یا تفسیر هم نشده باشه، اصولا ترک واجب ها کفره. این استدلال بود که خوارج مطرح کردن. و همینطور در مورد بعضی از محرمات تعبیر کفر شده، اصولا انجام هر عمل حرام کفر. باید داریم که خب قاطعه مسلمانان این دیدگاه رو در طول تاریخ قبول نداشتن و در میان علمای شیعه و معامله هم هیچ کس طرفدار این دیدگاه نیست که ارتکاب گناه کبیره منجر به کفر میشن. بله، ارتکاب گناه کبیره درون انسان رو ویران میکنه، انسان رو مستعد شقاوت و بدبختی میکنه. وقتی دیگه همونطور که در مورد ایمان از امیرالمومنین فرض شد که حضرت همون ایمان یه لومزهی در دل، یه روشنایی، یه سپیدی، یه شعلهی در دل، در روایت فراوانی هم گفتشون است که انجام گناه یک نقطه تاریخ در دل انسان ایجاد میکنه و با تکرار گناه این نقطه کمکم سوزونی میگه تا وقتی که همه دل انسان، همه حرکت وجودی انسان رو خراب میکنه. اما به لحاظ فعلی و عمومی مرتکب گناه هم نباید کافر حساب شد و حتی فراتر از نگاه فعلی و عمومی به لحاظ کلامی، به لحاظ معنوی نباید گمان کنید هر دو مرتکب گناه شد دیگه از قلمرو ایمان خارج شده. نه، که انسان موجودی است که آمیخته است از فرشته و شیطان، آمیخته است از ادب و شهوت و کشش‌های گوناگون و در کنارش کشش‌های معنوی و متعالی، همه اینا رو در وجود انسان کار می‌کنه. جان تو شاید توی بالا بال‌ها تن به بند در زمین سنگاله‌ها گاهی تن پایت میاد، گاهی جان پایت میاد و اصلا زندگی پرماجرا و پرمخاطره ایمانی همین کوشش و تلاشیست که انسان سعی می‌کنه از زمین تعلقات این جهانی خودش کنده بشه و با بال ایمان بتونه در آسمان معنویت و تعالی پرواز کنه. بنابراین طبیعی که این حرکت افقی داره، بالا و پایین داره. در روایات فراوانی هم این مضمون بیان شده است که مثلا یکی از امام معصوم می‌پرسد که آیا ممکنه مؤمن مرتکب فلان و بهمان گناه بشه؟ امام می‌فرماید بله، ممکنه مؤمن مرتکب گناه بشه. گناهانی که گاهی در نظر ما و در بار جامعه ما بسیار گناهان زشت و ناپسندی هم هست و تا حدی که من نمیتونم نام اون رو حتی بزنم میتونم، ولی من دارم
گناهانی که ناهنجاری اخلاقی و یا انحراف اخلاقی و مثلا جنسی طلب میشه با رو گفتن. شاید باید گفت که گناهان رو از لحاظی و از جهت میشه به دو دسته تقسیم کرد. یه دسته گناهان گناهانی که ناشی از افکار و گسیختگی نفس انسان به چشمها و تمایلاتی که انسان نمیتونه اونها رو مهار کنه. فقط بفرمایید که انسان گرسنه میشه، انسان گرسنه نیاز به غذا داره، حتی وقتی هنجارهای دینی، هنجارهای اجتماعی میگه هر کس سال خودش حریم داره و مالکیت خصوصی معتقده و من برای سیر کردن خودم حق ندارم دست از سخره دیگری بکنم و باید حریم اون رو محترم بشه. خب در طرف عادی معمولا ما این رو رعایت میکنیم. ممکنه غلبه گرسنگی یا بی‌توجهی یا اشتها برانگیز بودن سخره غیر باعث میشه که خوی حیوانی بر من غالب بشه و حدی کدود و حریم اصلی افراد رو زیر پا بگذارم و بعد در سخره دیگری این گناه این هم به لحاظ اجتماعی گناه، هم به لحاظ دینی و شرعی گناه. اما این گناه پشت فهمش یک کشش قدیمی است به نام گرسنگی یا میل به غذا. فهم گناه های جنسی همینطور حریم شکنی، همدار شکنی، هم جانبه شدت از اون منزجر و نسبت اون منزجر میگیره، هم شرط و اخلاق دینی به شدت علیه اون منزجر میگیره. اما پشت زمینه بالاخره یک کشش قدیمی است که طرف یا ناتوان از مدیریت اون بوده یا سهل‌انگاری در مدیریت اون کرده، البته به همین دلیل قابل توضیح خواهد بود که قابل بیان. اما بالاخره پشت زمینه این گناهان زشت رؤیاگری های مست آدمی از کارگسیختگی های ایمانیت انسان. اما آدمی که دیگران رو فریب میده، دروغ کلاه داره من کدام کشش حیوانی او رو به این قمت برده؟ کدام حیوان حیوان دیگری رو فریب میده؟ کدام حیوان به حیوان دیگری دروغ میگه؟ کدام حیوان سر حیوان دیگری کلاه میذاره؟ به نظر من دیگه اینجا خواهشهای نفسانی نیست، یه شکل ردی در واقع انسان با عقلش شروع میشه. البته من با عقل هدایت گرفته سوی سعادت و خیر و عقلی که میتونه شیطنت کنه، به تعبیری که در روایات هم ذکر شده که عقل اون چیزی که انسان رو به بهشت بکشه و به عبادت خدای رحمان دعوت کنه، اونی که آدم رو به بدی و زشتی و گناه میکشه این شیطنت نفراق ازش برمی شده، اون شیطنت. خب به نظر میاد ایمان اگر نتونه جلوی این گناهان ناشی از غلیان شهوت‌های انسانی رو بگیره که در این لحظه لااقل باید جلوی شیطنت‌های آدمی رو بگیره، لذا میشه گفت کسی که گناهانی مثل دروغ و فریب و خدعه انسان‌ها رو انجام میده این لااقل از اقل مراتب ایمان هم برخوردار نیست. قبل از اون لحاظ فقهی و حکومی ما هم اون رو مومن میدانیم، یعنی حکم مسلمانی رو اجرا میکنیم، اما خود اون هر باید بدونه که داره از حیات ایمانی منطلق میشه، جدا میشه، کنده میشه. حداقل نتیجه رسیدن به حیات ایمانی اینه که این دست کارها دیگه در دفتار اعمال ما ظهور نکنه و حد اکبرش هم اینه که همه زشتی ها و بدی ها از رفتار و هر حال و ساحت جسم و جان و خون ما رفت بربنده. بنابراین نمیشه مجرد ارتکاب گناه رو به عنوان نقض ایمان و خروج از دایره ایمان تلقی کرد، البته بعضی از گناهان چنان از ساحت حتی حیوانیت انسان به دوره و یک نوع رنگ شیطنت به خودش میگیره که شاید اونها بشه ناقض ایمان مسلمانی، یعنی کسی که دایره فقهی حقوق مسلمانی قرار داره. در اصول فقهی خصوصاً شیعه، ایمان به معنای شیعه بودن طلب میشه، در مقابل اسلام که به همه مسلمانان گفته میشه، به شیعیان مؤمن گفته میشه، به اعتبار اینکه همه اجزاء مسلمانی یکی از اونها ولایت اهل اسلام بر هست و قبول داشتن. این اصطلاحی که در فقه زبان شده معناش این نیست که از اون حقایق ایمانی هر که شیعه نیست به کلی بیرخ هست. این اصطلاح در قرآن کریم ایمان وقتی گفته میشه همون در واقع فعل نفسانی که به اختصار در این سوره جلسه در باره اون سخن گفتیم، به گاهی وقتا در روایات اهل بیت ایمان وقتی گفته میشه مراد اون درجات عالی کمالی که در وجود انسان محقق میشه. بعضی از تعابیر روایات ایمان یعنی عالی‌ترین درجاتی که یک مسلمان یا یک مؤمن میتونه داشته باشه. وقتی میگن مؤمن دارای قرآن و رحمان بسته، یعنی انسان به کمال رسیده، انسان به درجات بالا و بالای فضیلت‌های اخلاقی رسیده دارای این ویژگی. اللهم صل على محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و از الیقینی افضل الیقین. بعد از ایمان اینجا حضرت درخواست یقین از خداوند تبارک و تعالی و یقین هم اینکه از اون گوهرهای تمیاب حتی شاید نایابی که همواره انسانها به دنبال اون بودن، در جستجوی اون بودن و خیلی ها متاسفانه هیچ وقت پیدا نکردن. در لغت معنای لغوی یقین یعنی علمی که با شک همراه نباشه. تفسیر کردن گفتن که دانستن به معنای عام کلمه گاهی با احتمال خلاف هست، گاهی بدون احتمال خلاف. وقتی با احتمال خلاف هست یا احتمال خلاف بیشتر از احتمال درست بودن گزاره ای که ادعای دانستنش رو داریم، در اینجا این گزاره رو ما به نحو قطعی میگیم. این درجه از دانستن رو که احتمال درست بودن زیر 50% میگیم بشیدیم وقت کلا طرفین احتمال مساوی 50-50 تا فقط احتمال این گزاره ای که بشید یا میشین درست باشه احتمال خلافش رو میگیم که اصطلاحش گفتن شد کاری نه احتمال درست بودن گذاره رو بیشتر میگیم از 51% تا 99% به این گفتن سن و گاهی هم 100% میگیم که این گذاره درسته گاهی از این تحقیق کردن به علم و گاهی تحقیق کردن به یقین. معنای لغوی که برای یقین گفتن و بعد معمولا با یک پیش‌زمینه منطقی این رو سعی کردن بیشتر توضیح بدن، گفتن علمی که با استدلال همراه باشه. بذار این وقت میگیم خدا اهل یقینه، چون خدا اهل یقینه با استدلال به دست نمیاد. ولی خب میشه اشاره کرد که درسته در مورد علم خداوند تحلیل یقین به کار نمیبره، اما باز در مورد افراد دیگری از اولیاء خدا انبیاء داریم که از طرق غیر از طریق استدلال به علم رسیدن تحلیل یقین به کار میبره. زیرا بعضی گفتن که یقین یک کمالیست در قوه نظریه رسیدن قوه نظریه انسان، این دستگاه ادراک نظریه انسان، دستگاه ادراک گزار فهم انسان، دستگاه ادراک نابغه واقع انسان، به مرتبه ای غالباً در علوم روزمره ما وقتی ارتفاع خلاف و ارتفاع خلاف مطرح میشه که باید زندان و شناختن طرق و راه های رسیدن به اون علم این علم برای ما حاصل شده باشه جدا گفتن علمی که باید زندان همراه باشه باید رو از من بسید که در شرایط خاصی از واحدهای تعدادی یا با تلاش نفسانی شهود و کشف و مجاهده نفسانی خودش به همچین مطلبی برسید. از خاطر از دیروزی دوستان این تعریف برای یقین نفس شده است. یقین هر یقینا اعتقادون جازمون مطابقون ثابتون لایون کنو دوازون یقین اعتقادی جازم ایست خلال تعریف میشید مطابقه با واقع ثابت که تغییر و دیگرگونی از این راه پیدا نمی کنه و لایون کنو دوازون هرگز امکان زوالش نیست. تمام این تعریف ها یقین رو به یک امر معرفتی که یک درجه از معرفت اسم داده. به نظر میاد تمام این تعریفات ادامه همون تعریفی که در مورد ایمان مطرح شده. هر کسی که ایمان رو هم تصدیق میدونستن، علم میدونستن. این خب یقین هم مثل ایمان یه مرتبه بالاتر. علمی که حتی این قدیتره. قدری استوارتر و محکمتر از ایمان یا بسیار استوارتر و محکمتر از ایمان و به نظر میاد که همون گونه که در مورد فروکاستن مفهوم ایمان به تفسیر و علم جای بحث و گفتگو وجود داشت اینجا هم به گمان من جای بحث و گفتگو یقین رو نمیشه صرفا از جنس دانستن معنا یقین یه حالت نفسانی است یه وضعیت نفسانی است که به مراتب عمیق‌تر از ایمانه که جزم و ثبات و تغییر ناپذیری البته میشه به اون نسبت داد نه به اعتبار یک استدلالی است که مثلا نقضش و خلافش منجر به تناقض میشه کاملا مثلا رو منطقی تفسیر کنیم. خب زحمت کشیدن علما و مفسران و متکلمان و فیلسوفان مسلمان برای اینکه بتونن با استفاده از قواعد منطقی و مفاهیم منطقی و تعریفهای منطقی که در روزگاری بسیار رایج هم بوده و هست هنوز در فضای تفکر اسلامی این مفاهیم رو یه مقدار بیشتر توضیح بدن. ولی به نظر میاد در این فرایند توضیح مفاهیم در اساس مفاهیم ایمانی و یقین و امثال اینها در اساس مفاهیم منطقی یه مقداری از اون حقیقت و هویت این مفاهیم از دست میره و دچار نوعی فروکاهش و تحلیلگرایی میشه. حالا نکات که بعد خواهم بگم به نظر میاد که میشه به این نتیجه رسید که یقین چیزی بیشتر از علم جازم است، چیزی بیشتر از علم باطنی که احتمال زوالش وجود نداره. یعنی این باز یک حالت وجودی در انسان، یک وضعیت وجودی در انسان. ما در تسلیم بندی یقین عارف یقین رو به سه بخش یا سه مرتبه تسلیم کردن که نام این سه مرتبه لااقل از قرآن الهام گرفته شده. گفتن ما علم و یقین داریم، عین و یقین داریم و حق و یقین. مفهوم علم و یقین و عین و یقین از سوی تکاثر گرفته شده. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون ما عین الیقین. اگر که شما علم یقینی داشتید آتش جهنم رو میدید بعد هم به عین یقین اون رو میدید توی تاریخ دنیا هستید با علم یقین آتش جهنم رو میدیدید وقتی از این دنیا میرید و چهره ابدیت بر شما آشکار میشه به عین یقین آن از روی فرائض و امارات علم قطعی رو روی رو آتش پیدا میکنه. مثلا شعله رو میبینه، لحیب رو میبینه، نمیدونم صدای سوخن به گوشش میرسه، این میرسه به علم الیقین. یکی که اضافه بر این، نه خود آتش رو میبینه، شعله رو مشاهده میکنه، این میرسه به علم الیقین. یک کسی در درون آتش گرفتار میشه، این کشه حرارت آتش رو، این میرسه به حق بودیم. و همین ترکیب نسبت به آنچه مفاد یقینه، مثلا دریافتهایی از آدم دیگر، دریافتهای ایمانی، یک کسی با علم و برهان و استدلال متوجه میشه که حقایق غیبی که دونن به وجود خداوند، صفات خداوند، وحدانیت رو عظمت رو به این داره، این میشه علم الیقین. پس اون استدلال که میگفتن باید با علم همراه باشه تا از این کنون رو بیانه، این مورد مرحله و مرحله علم الیقین هست. این نازل‌ترین مرحله یقین و نقطه آغازین یقینی و طبیقا تفکیر میکنه با ویژگی که در مورد یقین گفتن که قابل زوال نیست. اگه فرض کنیم که با استدلال قطعی رسید به یک نتیجه ای در مورد موضوعات ایمانی، این به علم الیقین مرتبه بالاتر اینه که نه به مشاهده حقایق ایمانی میپردازه، وارد در عالمی میشه، وارد در مرحله ای از حیات ایمانی میشه، وارد در مرحله ای از اعتبار وجودی میشه که اون حقایق رو مشاهده میکنه، دریافت میکنه. و مرتبه بالاتر اینه که بین اون و اون حقایق دو اتحاد و یگانگی برقرار میشه. پس علم ناشی از استدلال میشه علم الیقین، علم ناشی از رؤیت میشه عین الیقین، و علم ناشی از اتحاد عالم و معلوم به اصطلاح فلاسفه یکی شدن انسان با اون حقیقتی که مورد مطالعه و مشاهده نیست میشه حق الیقین. خب باز از تمام تقسیم‌بندی ها که میبینید علم محور اصلی تقسیم‌بندی هست، و این به نظر میاد که برمیگرده به همون که یقین رو از جنس علم میدونیم. البته در زمینه دقتها و لطافتها و ظرافتهای بسیار به کار رفته که بسیار ارزشمند و محکم. اما اجمالا از اصول دینی باز میشه استفاده کرد که یقین چیزی بیشتر از علم، و یقین یه حالت نفسانی، یک فعل نفسانی، یک مرتبه وجودی. حالا شاید یقین مثل ایمان خیلی اختیاری نباشه، در مورد ایمان گفتیم فعل نفسانی که تو امر و نهی و دعوت به کسب و نهی از ترک او در اصول دینی مطرح شده، اما گویی یقین یه نتیجه ای که انسان بهش میرسه، فقط میتونه مقدمات بحثی کنه. از همین جا باید عرض کنیم که یقین نقطه آغاز دینداری نیست، خیلی مسئله خیلی خیلی مهمی در فضای ذهنی به شدت منطقی شده ما، به شدت علمی شده ما، یعنی علمی زده ما بگیر بگم، در فضای ذهنی که به شدت به اصطلاح پوزیتیو شده ذهن ما، به اصطلاح تعطیلگرا شده ذهن ما، خیلی وقتا فکر میکنیم که نقطه شروع ایمان اینه که اول من با استدلال قاطع و خدشه‌ناپذیر اثبات کنم مفاد ایمان رو، بعد مؤمن میشم. این همون یقینه. اگه بنابر همین معنای منطقی رستم نگاه کنیم، این استدلال خدشه‌ناپذیر که یقینه، یقین نقطه آغاز دینداری نیست، نقطه نهایت دینداریه، نقطه کمال دینداریه. قرآن فرماید و اقول رب و شهد را یقین کن، یقین عبادت کن تا به یقین برسی. یک عمر مؤمنان زیستن، یک عمر عبادت کردن، یک عمر تلاش کردن میتونه منجر به یقین بشه. حقی هم نیست. حالا خواهیم گفت خیلی از این مظهر یقین کمیابه. اینجوری که انسان تا
تو بعضی از اونها سوء استفاده می‌کردن، گفتن وقتی بگم نشستی دیگه اونها قبل از گل گذشته نیاز نیست عبادت کنی، قابل از اینکه تازه کسی به یقین میرسه عبادتش معنای دیگری پیدا میکنه، عبادتش شوقی میشه، حبی میشه. اگه بالا ریاضت میکشید وارد عبادت کردن از بالاقبل عشق میبازه وارد عبادت کردن. در مقابل این مفسرین گفتن که یقین رو باید به معنای مرگ یا به این دلیل که یقین معمولا به این راحتی به دست نمیاد، در اون آخر لحظات که اصطلاحا ازش تعبیر میکنن به لحظه معایله که پرده ها کنار میره و تجسنا هم که رفاع که فدستر و تریوم حدید میشه انسان پرده ها کنار میره و چشم تیجین همه چیز رو میبینه، اونجاست که چیزی گفت افراد به یقین میرسه. ولی به هر حال مفهوم یقین یک وضعیت روحی در درون انسانه که در نهایت یک عمر مؤمنانه در پایان یک مسیر طولانی مؤمنانه بده. خب اگه چنینه پس ایمان با پرسشگری میتونه همراه باشه، ایمان با چون و چرا میتونه همراه باشه، چون فرق ایمان و یقین همینه دیگه. در یقین پرسشگری چون و چرا نیست، اما در ایمان هست. و این نکته خیلی خیلی مهمه. ما امروز متاسفانه گاهی وقتا شاهد هستیم که افرادی جستجوگران و پرسشگران رو به بی‌ایمانی متهم میکنند. چون حتی گاهی وقتا خود اون جستجوگران و پرسشگران خیال میکنند با پرسشگری و جستجوگری از قلمرو ایمان بیرون رفتند، یا به همین دلیل یا از جستجوگری و پرسشگری دست برمیدارند یا بیخیال ایمان میشن. این غلطه. این منافات بین ایمان و سوال و پرسشگری به تردید نیست. بله، به یه معنا بین ایمان و شک جمع نمیشه کرد. ما هم مثلا در قرآن داریم که فرق از بین کسانی که مؤمنن و کسانی که در امر ایمان شک دارن. اما از طرفی که در خود قرآن کریم آیاتی داریم که در عالی‌ترین مناظر ایمان همچنان پرسش و ندانستن حضور داره. این هم چیزی شما هم جمع کرد شاید یه وزیگرمش می باشه اونجا که دیگر ایمان با شک جمع می شه، مراد از شک باز احتمال پنجا پنجا نیست. ما یک مقدار زیادی از این مشکلات رو داشته نیست معنایی که برای مفاهیم مثل شک و زن و امثال اینها با تطبیق ما بر مراتب احتمالات منطقی پیدا کردیم و بحث کردیم. پس یه حالتی در انسان که انسان آنچه رو خوش مواجه میشه نمیخواد خوش مواجهه درست داشته باشه، کلنجار باشه، در مقابل ایستادگی میکنه. این حالت از شک البته میتونه مخل ایمان باشه، مخل هر تمام دیگری هم میتونه باشه. این فرق میکنه با پرسشگری. میشود بیانی از پرسشگری به سوالمند بودن ارائه داد که با ایمان قابل جمع باشه و بین اون و شک این معنایی که حرف کردن مخل ایمانه فاصله و تفاوت نهاد. این توضیح شاید به زمان بیشتری نیاز داره که من اون رو واگذار میکنم به فرصت دیگری انشاءالله در خدمت سرگران باشم. از خدا میخواهیم که همه ما رو به کمال ایمان برساند و یقین ما رو بر سرین یقین قرار بدهد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.